بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صحبت در تفسیر آیه 122 و 123 از سوره مبارکه بقره است که خداوند متعال در این آیه می‌فرمایند: یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، به یاد بیاورید نعمت‌هایی که خداوند به شما داده. شاکر نعمت‌های خدا باشید. اذکروا، به یاد بیاورید نعمتی، نعمت من رو، که این نعمت‌هایی که خداوند انعام کرده بر شما. خب، نعمت‌هایی که خداوند به بنی اسرائیل داد در زمان حضرت موسی، خب اینها پیروز بر فرعون شدند و انبیاء زیادی در بنی اسرائیل بودند. خب این نعمت بزرگی است که به فرزندان یعقوب داده شد، که هم پیامبرانی در بنی اسرائیل پیدا شدند و از طرف خداوند مأمور شدند، و همین که بر فرعون که ادعای خدایی می کرد پیروز شدند. خب این نعمت خدا رو باید همیشه انسان شاکر باشه. و انی فضلتکم علی العالمین، و شما در اون زمان خودتون بالاترین مردم روی زمین بودید، چون فرعون بالاترین شخصیت روی زمین بود، ادعای خدایی داشت، شما بر او پیروز شدید و حاکم شدید و این قدرت رو خدا به شما داد، شما رو تفضیل داد بر تمام مردم. ولی فکر نکنید که اگر شما پیروز شدید و موفق شدید، این دیگه در بهشت جایگاه دارید و قدرت شما به حدی است که دیگه در بهشت هستید و جهنمی در کار نیست، و اون جمله‌ای که خودشون همیشه میگفتن لن تمسن النار الا ایاما معدوده، آتش ما رو مست نمی کنه مگر چند روز. نه، اینطور نیست. شما نعمت‌های زیادی به شما داده شده و شما دارای یک پیروزی‌های بزرگی شدید، ولی نباید مغرور بشید. و تقو یومن، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، که هیچ کس به درد شما نخواهد خورد. دیگه زمانی است که هیچ جایگزینی پیدا نمی شود. در این دنیا ممکنه شما به یک کسی ظلمی بکنید و بعد جبران کنید و یا غرامتی بدید، بگید من این پول رو میدم جایگزین او بشه، ولی در روز قیامت توجه داشته باشید کسانی که ظالمند و ظلم کردند و خیانت کردند، اونها دیگه ولا یقبل منها عدلون، هیچ جایگزینی از اونها قبول نمیشه. ولا تنفعها شفاعتون، هیچ کسی شفیع اونها قرار نمیگیره. ولا هم ینصرون، یار و یاوری نخواهند داشت. خب خداوند متعال در این حالی که نعمتهای زیادی به بنی اسرائیل داده، اما در این حال اونا رو میترسونه از روز قیامتی که هیچ شفیعی نیست، هیچ یار و یاوری ندارید، جز اعمال نیک شماست که در اونجا باید جواب بده، و الا نه شفیعیست، نه یار و یاوری هست، نه جایگزینی هست، نه کسی به درد شما در اونجا میخوره. خب با توجه به این که این دعای شریفه در رابطه با بنی اسرائیل هست، این به خاطر این است که اونها خیلی لجاج داشتند، خیلی کفر داشتند و مشکلاتی داشتند، خداوند متعال میخواد بفرماید اینقدر شما اعتراض نکنید، یه مقداری در گذشته خودتون فکر کنید، در الطاف پروردگار فکر بکنید و شاکر پروردگار باشید. نکاتی در این آیه شریفه هست که ما به این نکات اشاره می کنیم. یکی از نکاتی که در این آیه شریفه هست این است که اون چه که نعمت هست و آن چه که الطاف هست، الطاف پروردگاره. شما فکر نکنید خودتون یه خصوصیتی دارید که این نعمتها شامل حال شما شده. گاهی انسانها به اشتباه فکر میکنند که من خودم ذهنم، فکرم، عقلم چنین است، چنان است، و یک مقداری نعمتهای که خداوند تفضل فرموده رو به حساب خودشون، به زرنگی خودشون حساب میکنن. ولی این اشتباه بزرگی است. شما همیشه نعمتها رو باید به خدا نسبت بدید. خداست که این فکر رو به شما داده. اگه شما خوب میفهمید، لطف خدا بوده که به شما این ذهن رو داده، این استعداد رو داده، این حافظه رو داده، این عقل رو داده، همه لطف پروردگاره. خیلی ها این استعداد شما رو ندارن، خیلی ها این حافظه شما رو ندارن، خیلی ها این فکر شما رو ندارن. این که شما این فکر رو دارید، این ذهن رو دارید، این استعداد رو دارید، این بیان رو دارید، این قابلیت رو دارید، همه اینها از ناحیه پروردگاره. خیلی ها نمیتونن صحبت بکنن، شما به این زیبایی صحبت میکنید. خیلی ها نمیتونن فکر درستی داشته باشن، شما از فکر خوب استفاده میکنید. اینا همه نعمت پروردگاره. اگر خوب توجه کنید، عمیق فکر کنید، به این نتیجه خواهید رسید که اینا الطاف پروردگاره. تمام اون چی که شما دارید و فکر میکنید که مربوط به خودتون هست، اینو از الطاف خداوند بدونید. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمتی اون یای نعمتی یعنی چی؟ معناش این است که تمام نعمت ها مال منه، من اگر یه روز بخوام همه نعمت ها رو ازت میگیرم. فکر نکن قدرتمند هستی، یک آن تمام نعمت ها ازت گرفته میشه، مالت گرفته میشه، جانت گرفته میشه، همه چیزت از بین میره، تمام در اختیار پروردگاره. اینا نعمت هاییست که خدا به تو داده. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمتو. انعمتو یعنی چی؟ یعنی من خدا به تو این نعمت ها رو دادم. علیکم و انی. انی یعنی چی؟ یعنی باز من فضلتکم علی العالمین، من شما رو پیروز کردم بر فرعون، من شما رو پیامبران رو از شما قرار دادم. و انی فضلتو، باز فضلتو همین ضمیر به خدا برمیگرده، یعنی خداست که این کارا رو کرده، خدا این محبت ها و الطاف رو به تو عنایت کرده، به شما عنایت کرده. این البته اختصاصی به قوم یهود نداره، تمام انسان ها باید اینو توجه بکنن که نعمت ها مال پروردگاره. شما اگر سالمید، اگر فهم دارید، اگر دیوانه نیستید، اگر آبرو دارید، اگر مال دارید، اگر جان دارید، اگر هر چه دارید در این عالم، همش از الطاف پروردگاره. خیلی ها ندارن اینها رو، خیلی ها فکر شما رو ندارن، این خانه شما رو ندارن، این زندگی شما رو ندارن و مشکلات خیلی زیادی دارن. شما به حمد الله در یه حدی زندگی آبرومندی دارید و اینا همش نعمت پروردگار. به این توجه کنید که هر چه هست از ناحیه خدا. خب وقتی اینطور شد، نکته دومی که باید توجه کنید این است که اگر انسان در آزادی کامل باشه و از زیر سلطه فرعون و فرعونیان نجات پیدا بکنه، این بالاترین مقامه. این از این آیه شریفه شما این استفاده رو میکنید که چرا قوم یهود رو خداوند میفرماید فضلتکم علی العالمین؟ چرا؟ به خاطر اینکه اینها پیروز شدن، از استقلال پیدا کردن، آزادی پیدا کردن، از زیر سلطه فرعونی که ادعای خدایی میکرد نجات پیدا کردن. خب این نجات از زیر سلطه و استقلال ارزشمنده، لذا خداوند میفرماد ما به شما فضیلت دادیم، شما را آقا کردیم، شما نوکر بودید، شما دست نشانده فرعون و فرعونیان بودید، الان آزاد شدید، از زیر سلطه نجات پیدا کردید. یکی از جهاتی که از این آیه شریفه می شود استفاده کرد این است که یکی از بزرگترین نعمتهای پروردگار که شاید ما قدرشو نمی دونیم، در جمهوری اسلامی هم ما این آزادی رو داریم. ما یه موقعی بود که رئیس جمهور آمریکا می اومد در ایران و شاه ما مثل عبد ذلیل در مقابل رئیس جمهور آمریکا می ایستاد، ولی الان شما می بینید که رهبر ما سلمه الله تعالی تو دهن آمریکا می زنه و در مقابل تمام قدرت های استکباری می ایسته و این استقلال و این آزادی که در جمهوری اسلامی آمده از بزرگترین نعمتهای الهی است که ما باید قدرش رو بدونیم و شاکر باشیم. یهود و یهودیان بعد از اینکه آزاد شدن از فرعون و فرعونیان و سلطه پیدا کردن بر اونها توسط حضرت موسی علیه السلام، این مقام بالایی پیدا کردن. فضلتکم علی العالمین، بر تمام عالمین فضیلت پیدا کردند. یکی از جهاتی که باید مورد توجه باشه اینه که انسان اون روحیه آزادی و آزادمنشی رو قدر بدانه و شاکر باشه و این رو از نعمتهای بزرگ الهی بدونه، کمان که در این آیه شریفه به او اشاره شده. نکته دیگری که مهمه که از این آیه شریفه استفاده میشه این است که اصولا اگر انسان احساس کنه دادگاه پارتی داره، یه آشنایی داره در قوه قضاییه و میتونه مشکلاتش رو حل بکنه، یه همچی آدمی که دنبال پارتی و دنبال آشنا پیدا میکنه برای هر کاری و مشکلش رو حل میکنه، هیچ وقت به قانون تن نمیده و دستورات و قوانین رو اجرا نمیکنه، چون میگه بالاخره من یه راهی پیدا میکنم، مشکل خودم رو حل میکنم با پول، با رفاقت، با پارتی، اینها مشکل حل میشه. خب کسی که فکرش اینه هیچ وقت تن به قانون نمیده و قانونمند و قانونمدار نمیشه. ولی اگر کسی احساس کنه هیچ پشتیبانی نداره، فقط عمل خودشه که باید دقیق عمل کنه، کامل عمل بکنه، طبق قانون عمل بکنه و الا مشکل پیدا میکنه، باید بره دادگاه و اعدام بشه یا اینکه زندانی بشه. اگر این تفکر در جامعه وجود پیدا کنه که انسانها باید به قوانین احترام بگذارن و به هیچ عنوانی نه رشوهی، نه پارتی، نه شفاعتی، نه وساطتی، هیچ چیزی برای انسان امکان نداره، فقط باید عمل انسان دقیق و صحیح طبق قانون باشه. اگر یه مملکتی بتونه اینو جا بندازه، یه حکومتی بتونه این مطلب رو به مردم بفهمانه که شما باید طبق قانون عمل کنید، اگر طبق قانون عمل نکردید مجازات میشید و هیچ راه فراری براتون وجود نداره، مردم قانونمند میشن، مردم قانون مدار میشن، مردم صحیح عمل خواهند کرد. لذا خداوند متعال تذکر داره میده. البته این تذکر مربوط به قوم یهود نیست، مربوط به همه است. همه انسان ها بدونید ملاک شما عمل شماست، باید عمل شما درست باشه و صحیح باشه تا بتونید جوابگوی اعمال خودتون باشید. ولا وتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، بترسید از روز قیامتی که هیچ انسانی به درد شما نمیخوره، هیچ کسی نمیتونه مشکلات شما رو حل کنه، هیچ شفاعتی پذیرفته نمیشه، هیچ یاوری نخواهید داشت. البته این آیه شریفه با آیات دیگه باید جمع بشه. در آیات دیگه داریم ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نیست مگر برای اینکه خدا، اونایی که خدا قبول کرده و رضایت داره. خداوند برای بعضی ها شفاعت قرار داده و به اذن خداست و به اراده خداونده که و من ذلذی یشفع عند الا به اذنه و یا من ذلذی یشفع عنده الا به اذنه، یعنی چه؟ یعنی شفاعتی نیست مگر با اذن پروردگار. بله، خداوند با اذن خودش گاهی شفاعتی رو قبول میکنه. ولا یشفعون الا لمن ارتضا، که البته باید اون شخص شرایطی داشته باشه که شفاعت در موردش قبول بشه، یه اعمال نیکی داره که در موردش این شفاعت پذیرفته میشه. پس بنابراین یکی از مسائلی که در این آیه شریف اشاره شده همین مطلبه که شما دنبال پارتی بازی نباشید، دنبال عمل صالح، آمنو و عمل و صالحات، عمل صالح باید داشته باشید، ایمان کامل و عمل صالح، این نجات میده انسان رو. اما دیگه فکر بکنید که نه ما با این وسیله نجات پیدا میکنیم، این فکر درستی نیست. البته شفاعت رو ما منکر نیستیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، با اذن پروردگار شفاعت هم امکان داره، ولی اینطور نیست که شما فکر بکنید که هر کسی بتونه از این شفاعت استفاده بکنه. اینم یک نکته ای که از این آیه شریفه استفاده می شود. نکته دیگر این است که پس بنابراین که اشاره هم شد، ترس از دادگاه، ترس از محاکمه و مجازات باید وجود داشته باشه. اینکه شما فکر کنید همه آزادید، میتونید هر کاری رو انجام بدید و هیچ ترسی از مجازات نداشته باشید، این فکر غلطیه. باید مردم توجه کنند، بفهمند که عمل به قانون به نفع خودشونه و در هر مملکتی هر قانونی حاکم هست باید اون قانون عمل بشه، این منافعش برای خود مردمه، یا باید مردم فرهنگشون انقدر بالا بره و به این نتیجه برسن که باید به قانون عمل کنن و قانون برای خودشون نافع هست، برای هم نوعشون، برای بچه های خودشون، برای خانواده خودشون، برای هموطن خودشون، اینا منافعش به همه برگشت میکنه اگر شما عمل به قانون بکنید. یا باید فرهنگ اینقدر بالا بره، یا باید مجازات سختی وجود داشته باشه تا شما از اون مجازات بترسید. اگر فرهنگ بالا نباشه ناچارید از مجازات بترسید. خداوند متعال میفرماید ایمان داشته باشید، عمل صالح هم داشته باشید. اگه گوش دادید که خب بهترین نعمت و سعادت نصیب شما شده، اما اگر گوش ندادید و عمل صالح رو انجام ندادید، در اینجا مجازات میشید. باید بدونید این رو که مجازات میشید. باید با قاطعیت هم این مسئله بیان بشه که مردم بترسن از مجازات، لذا عمل به قانون بکنن. لذا شما میبینید در این آیه شریفه لا یقبل منها شفاعتون ولا یؤخذ منها عدلون، این لا یقبل منها عدلون ولا تنفعها شفاعتون و امثال این تعبیرات برای چیه؟ این برای اینه که بدونید هیچ راه فراری برای شما نیست. من متاسفم برای بعضی ها که در سخنرانی هاشون یا در رابطه با حرف هاشون هی همش میگن نه باید بخشش باشه، باید عفو باشه. بله، مردم رو اگر شما عادت بدید به این که همش بخشش است، جهنمی نیست و عذابی نیست و مجازاتی نیست، اگر شما اینطور مردم رو عادت بدید دیگه برای مردم خلاف کردن آسان میشه. در مقام اثبات هم که شده، شما باید این مسائل رو برای مردم مطرح کنید تا مردم توجه بکنن و از قیامت بترسن و به قانون عمل کنن. اگر شما بیایید بگید نه به قانون اگر عمل نکردید بخشیده میشوید، خب کی میاد دیگه به قانون عمل میکنه؟ شما اگر محرمات الهی رو میگید که اینها حرام شدن و مجازات ندارن، پس بنابراین کسی قانون رو عمل نمیکنه. پس متاسفانه بعضی ها خیلی ترویج میکنن از این که نه مجازاتی نیست، جهنمی نیست، چنین نیست، چنان نیست. خب این معناش میدونید چیه؟ معناش این است که شما تمام محرمات الهی رو میتونید مرتکب بشید و هیچ مجازاتی هم نداره، جهنمی هم در کار نیست، خداوند رحمان و رحیم است و همه رو میبخشه. و اگر این روحیه رو به مردم بدید، خب مردم همش گناه میکنن. همش خلاف قانون مرتکب میشن، هیچ مملکتی روی پای خودش بند نمیشه اگر همش بگن که عف میکنن. باید مردم از اون دادگاه بترسن و از اون قانون پیروی کنن. لذا به نظر ما این برداشت از این آیه شریفه میشه که باید با قدرت در مقابل گناه و معصیت، در مقابل خلاف قانون انسان بیسته و هر حکومتی باید این مسئله رو ترویج بکنه که خلاف قانون کسی انجام بده مجازاتش سنگینه. من اعتقادم اینه که ما هرچه بتوانیم مجازات ها رو در مقابل خلاف قانون سنگین بکنیم، کمتر مردم مرتکب گناه میشن. همین راهنمایی رانندگی، اگر مجازات تخلف های رانندگی رو چند برابر بکنه، شما یقین بدونید کشتار ما در رابطه با حمل و نقل ها و مسافر ها و ماشین ها خیلی کمتر میشه. ما باید مجازات ها رو سنگین بکنیم تا مردم توجه کنن که به قانون عمل کنن. اینکه هی مجازات ها رو سبک بکنید، این نتیجه عکس میده. مردم میگن خب حالا 50 تومن رو میدیم تموم میشه میره، ولی اگر بشه یه مبلغ خیلی بالایی دیگه میگه نه دیگه نمی کنم، ریسکش نمی ارزه که ما بیاییم خلاف قانون انجام بدیم. در رابطه با خداوندم همینطور، خداوندم مجازات سنگین داره و ما باید این رو تبلیغ کنیم، ترویج کنیم که مجازات ها سنگینه، باید مواظب باشید خلاف قانون مرتکب نشید. خداوند متعال به همه ما توفیق بده که ما بتونیم این ایمان و عمل صالح رو در خودمون تقویت کنیم و این دوبالی که به وسیله این دوبال ما به سعادت دنیا و آخرت میرسیم، این دوبال رو ما هماهنگ داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.